أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. بس به این آیات شریف رسید قلوب یومئذ واجفه. بعد از آن که خداوند در 5 آیه پیاپی سوگند یاد می فرماید و جواب سوگند گفته شد در جلسه گذشته این است که و تبعثن است، به این که شما مبعوث می شوید، برانگیخته می شوید، که او جای سؤال پیش میاد در چه موقعی. بعد آیات بعد از قسم دارد یوم ترجف الراجفه، روزی که به غرش و صدا در آید، یعنی صیحه بزرگ، کنایه از نفخه اولاییست که اسرافیل میدمد در سور، تتبع هر رادفه که در پی اون صیحه، صیحه دومیست، یعنی نفخه ثانیه. مبعوث می شوید شما در آن روز، قلوب یومئذ واجفه. از نظر لغت که در این آیه شریفه واجفه دارد، در لغت میگوید وجف الشیء، اونگاه که شیء بتبد، حالت تپیدن داشته باشد، که وجف الشیء یعنی بی آرام گشت، تپید، اضطراب پیدا کرد. وجف الابل میگوید عرب، یعنی شتر به سرعت دوید. اوجف الشیء میگوید یعنی جنبانید او را، به حرکت در آورد. عبارت قلوب یومئذ واجفه، قلوب جمع قلب، دلهایی که در آن روز حالت تپش، ضربان، اضطراب، ترس، وحشت دارد، قلب میزنه، تپش قلب. از این آیات شروع می شود خصوصیت اون روز را بیان کردن. بعث چه است؟ روزی آنچنانی، آنگاه که نقشه اولا و ثانیه دمیده شود، این روز بعث است. خب در ارتباط با انسان ها چه خصوصیتی است؟ شروع میشه خصوصیت بیان شده از اینجا، قلوب یومئذ واجفه. ابصارها خاشعه، خشوع که به معنای مسئله فرو شکسته شدن است که تعبیر به فروتنی می کنند، فرو رفته، ذلیل، خار، امثال اینها. چشمهای اونها حالت شکستگی، خاری، فرو رفتگی دارد. آیات شریفه از قلب شروع می کند، قلوب. اولا این به صورت نکره آمده است، قلوب، و تنوین تنکیر دارد که یکی از انواع تنوین است، که میگن این حالت نکره آوردن، این دلالت بر تنویع می کند، یعنی یه نوع خاص، یه دسته خاصی از دلها این چنین است. قلوبون تنوینش حکایت از تنویع می کند، به این معنا یک نوع خاصی از دلها در روز بعث دارای چنین حالتی هستند، نه همه دلها. قلوب یومئذ واجفه، یک دسته، یک نوع از دلها در روز بعث حالت تپش و اضطراب دارد. اشاره دیگری است در آیه شریفه و اون در این جهت است که از درون شروع کرده است. دوستان خوب دقت کنند، اول از درون شروع کرده، دل در درون انسان است، حالت درونی را بیان می کند. قلوب یومئذ واجفه، بعد دارد ابصارها خاشعه، از درون آمد چی؟ به بیرون، حالت بیرونی این گروه خاص رو می فرماید که چشمهای آنها با حالت شکستگی، فرورفتگی، ذلت و خاری است. مرجع ضمیر در ابصارها قلوب است، یعنی دیده های اون دلها. مفسرین میگویند این که مراد صاحبان دلها، یعنی صاحبان چنین دلهایی در روز قیامت چشمانشان دارای چنین حالتی است، یعنی حالت شکستگی، خاری، کنهو حالت خاری و ذلت از چشمان اینها پیداست. و لطیفه ای که در این اضافه ابصار به ضمیری است که مرجعش قلوب است، که چأنه خود ابصار اضافه است به قلوب. دیده دلهای آنچنانی اشاره به یک نکته لطیف است و آن این است: اون چه در درون انسان بگذرد به بیرون انسان تراوش می کند، سایه می افکند. اون چه که در دل بگذرد، این بر ظاهر انسان اثر می گذارد و ظاهر انسان در بین اعضاش اون عضوی که گویاترین اعضا نسبت به اون چرا که در درون می گذرد چشم است. حالت چشم است. اونگاه که دل به حالت اضطراب و تپش و ترس افتاد، بر روی دید و چشم انسان اثر می گذارد. گفته می شود اضافه ابصار به قلوب، چه بسا اشاره به این نکته است که اون چرا که در درون اون انسان ها می گذرد در قیامت و بعد تراوش به بیرون آنها می کند و منشأ خشوع چشم های آنها عبارت از اون حالت اضطراب درون آنها است. قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره. از نظر لغت حافره در لغت به معنای اول هر چیز معنا شده، خلقت اولیه معنا شده، حالت اولیه معنا شده، به معنای گودال زمین، حافره الارض یعنی گودال زمین. خب البته اینجا اضافه به ارض است. یا عرب میگوید رجع علی حافرته، یعنی بازگشت همون راهی که از اون راه آمده بود. ترجمه آیه این است که میگویند آیا حتما ما برگردانده می شویم، ما را بر می گردانند مثلا به خلقت اولیه، حالت اولیه، راه اول، اون ابتدا چون راهی که پیمودیم؟ در این که این آیه شریفه بعد از این دعای نسبت به اون گروه خاص، یعنی گروه خاصی که در قیامت دلهاشان حالت اضطراب دارد و دیده های آنها نگران است این یقولون قائلش عبارت از همون صاحب دلها کنه. اینجا یه سوالی مطرح میشه که این آدم ها این انسان ها این افرادی را که در قیامت دارای چنین حالت درونی و بیرونی هستند به اون روز چه می اندیشند این گروه از مردم در دنیا؟ نه چی پیش میکنن؟ فکرشون چی؟ پنج تا قسم خدا پشت سر هم خورد. جوابم این بود به این که مسئله قیامت و معادی در کار است. بحث است و حشر است و نشر. ولی یه گروه از مردم که یه این حشر و نشر اینم داشت بعد از نفخه سور، گروهی از مردم هم در اون روز در چنین حاله. جای این هست به این که این آدم ها، این افراد، این گروه نسبت به چنین روز اندیشهشون چیست؟ چه فکر میکنن؟ بلا فاصله قرآن جواب میده. یقولون ائننا لمردودون فی الحافره. اینا اندیشهشون اینه، فکرشون نسبت به اون روز اینه. اینو میگن یقولون، بحث زبان مطرح نیست، نظریهشون اینه. یقولون ائننا لمردودون فی الحافره. اینا میگن به این که آیا به درستی که ما حتما برگردانده میشویم به همون حالت اول، به همون خلقت اول؟ یعنی دو مرتبه ما زنده میشیم؟ این حرفشون اینه. یعنی چی؟ یعنی اینا منکر معادن. ائننا همزه استفهام است، استفهام انکاری است. یعنی ما کی برمیگردیم به همچه حالتی؟ اینها نظریهشون، فکرشون، اندیشهشون در رابطه با چنین روزی این است. بعضی از مفسرین این رو گفتن به این که نه، بعد از حشر یه گروهی که در قیامت آمدن دارای چنین حالت درونی و حالت بیرونی هستن، اونجا به خودشون میگن ما بازگردانده شدیم به همون حالت اول، یعنی دو مرتبه زنده شدیم. بعضی از مفسرین میگفتن، البته معناس لطیفیست اما با ظاهر آیه موافق نیستیم، چه بسا دوستان دقت کنن این آیات به ترتیبی که جلو بیاد، این آیه شریفه در محل تعلیل باشد برای آیه قبل. دقت کنید، قلوب یومئذن واجفه ابصارها خاشعه دلهایی که در روز بعث حالت تپش و اضطراب دارد، گروهی از دلها این چنین است در اون روز و این سرایت به بیرون هم می کند این اضطراب و روی چشمها دیدها اثر می گذارد روی دیدشان. فرق بین عین و بصر است. این عرض کنم عین که گفته می شود در لغت عرب یعنی این عضوی را که به وسیله او انسان بیناییش رو انجام میده، عین است. مثل که اذن میگه یعنی گوش، این آلتی که به وسیلهش انسان میشنوه. اما بصر که گفت جنبه دید است، نگاه. سمع اگر گفت جنبه شنوایی، اینو با هم فرق میکنه. اگر اذن به کار برد گفته میشود همین آلتی است وسیله او، یعنی گوشی که ما میگیم. عین گفت یعنی همین چشم. اما اگر سمع گفت، بصر گفت، اینجا نظر روی شنوایی دارد در رابطه با گوش. بصر گفت، نظر به حالت بینایی دارد. ابصارها خاشعه، این دیدهاشون نگاه‌های نگرانی دارد. از نگاهش بفهمید، حس میکنیم که نگاهی ذلیلانه. خب حالا چه شده که اینها در این روز به یک چنین حالت درونی و بیرونی افتادند؟ چه شده؟ جهتی تو دنیا که بودن در ربط با این روز این بود نظریشون، این حرفو میزدن، اینجور فکر میکردن راجع به اون روز. بعد میگفتن این رو، یقولون اینا لمردودون فلحافره، که این آیه در ربط با آیات گذشته کنه در محل تعلیله. علت این که به یک چنین حالتی افتادن این بود، یعنی در دنیا منکر معاد بودن. چه حسابی، چه کتابی، چه قیامتی و چه معادی. لذا دستشون به هر جنایت و عمل زشتی آلوده شد. منشأ این بود و امروز به این حالت افتاد. یقولون اینا لمردودون فی الحافره، ما باز بر بگردیم به حالت اول، خلقت اول. نه، استفهام انکاریست. حرفا چیه؟ اعضا کنا عظاما نفره، خب اعضا هم که جمع هست مثل به معنای استخوان، استخوانها. نفره در لغت می‌نویسه پوسیده و ریزه ریزه شده. ریزه ریزه رو، پوسیده و ریزه ریزه رو میگن نفره. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ترجمه این است آیا آنگاه که استخوان‌های پوسیده و ریزه ریزه شدیم؟ باز اینجا استفهام است. اگر اَإِذَا گفته شود، مرحوم فیض در تفسیر صافی ایشون نقل میکند، میفرماید بدون همزه استفهام قرائت شده، اذا کننا عظاما نخره. این از نظر معنا فرقی چندان نمی کند. البته بعدم ناخره هم ایشون گفتن قرائت شده، البته نخره افسر هست و ابلغ و همچه را که قرائت مشهور هست. اعیدا کننا عظاما نخره. باز اینجا استفهام انکاری، یعنی آیا اونگاه که استخوان‌های ما مثلا پوسیده و ریزه ریزه شدیم این بساط هم، یعنی مسئله بازگشت به حالت اول، اما اینکه در آیه شریفه استخوان به کار رفته، شاید نظر روی این جهت است که اسکلت انسان رو از نظر اسکلتی استخوان ها تشکیل میده و بین اعضا انسان، اجزا انسان، در بین اجزا سخت ترین جزء استخوان است. این که دارد اعضا کننا عظاما نخره، آیا آنگاه که بودیم ما استخوانهای پوسیده و ریزه ریزه شده، بنابراین این آیه شریفه در ارتباط با آیه قبل است. یعنی اینا نظرشون نسبت به قیامت اینه، میگن ما بر میگردیم به حالت اول. آیا اونگاه که ما استخونامون پوسیده شد و ریز ریز شد به همین جمعی بحالت اول، که این در اطلاع باعث و تأکیدی برای او باشه و به ذهنم این است که این آیه بعد رو به عنوان تأکید نسبت به آیه قبل گرفتن و در تفسیر المیزان هم اون چنین است. ولی یه احتمال دیگه اینجا هست و اون است که نه، در ارتباط با آیه قبل است، ولی این آیه هم باز چند نه در محل تعلیل است نسبت به آیه قبل. همینجور زنجیروار میاد جلو آیات به معنا. وقتی اینها انکار میکنند مسئله معاد را، به اینکه به حالت اولی برگردند، علت علمیش این است پیششان. دقت کنید از نظر علمی، این که اینا میگن استخونی که پوسیده شد و ریز ریز شد که به صورت اولیه بر نمیگرده، دقت کنید چند نوع این آیه بعد در محل تعلیله. چرا این نظریه رو دارن؟ چرا اینا میگن که مگه میشه ما برگردیم؟ جهت اینه، جهت این که میگن استخونی که پوسید و ریز ریز شد که دیگه تمام شد و این استخوان است که اسکلت انسان رو تشکیل میده در بین اجزا انسان، سخت‌ترین و مقاوم‌ترین جزء استخوانه. این که به رفت چیه دیگه احتمال دیگه به صورت اول برگرده نیست. چه بسا این آیه اعضا کننا عضا من نخره یه حالت تکمیلی دارد برای نظریه خود اونها که منکر معاد شدند. بعد دارد قالو تلکه اذن که کرتون خاطره. خاطره به معنای میانبار، هلاکتبار. چه بسا این آیه اعضا کنا اعضا من نخره یه آلت تکمیلی دارد برای نظریه خود اونها که منکر معاد شدند. بعد دارد قالوا تلک اذن کرتون خاطره. خاطره به معنای میانبار، هلاکتبار در لغت که خاطره رو هم به معنای ضرر و هم به معنای هلاکت معنا میکنه در لغت. قالو یعنی گفتن اونها تلکه که اشاره گفته می شود مشارون الیکش عبارت از اون معنای رجعتی را که انسان از لمردودون به دست میاره. یقولون اینا لمردودون، اینا گفتن دیم که آیا ما حتما بازگردانده می شویم. این حالت بازگشت رجعت، اینجا اشاره به همون رجعت یعنی همون بعد بازگشت انسان به حالت اولیه. دارو تلکه اذن کرتون خاطره، گفتم بگیم که اونها این با آن بازگشت زیان آور و هلاکت بار. قرض از بازگشت، البته خود بازگشت که اینجا چیز نیست، اون شخصی که بازگشت پیدا میکنه نسبت به او زیان بار است و در اینجا مجازاً نسبت داده شده به رجعت. گاهی خود ما میگید از در زیبایی کلام هم اینجوریست، میگید فلانی بله این سفر ضرر داره. سفر ضرر نداره، ضررش یعنی این سفر خدمت ما اشتراد که هلاکت بار. سفر هلاک نمیشه، مسافره که چی میشه؟ هلاک میشه. اینجا تلکه یعنی رجعت، رسته مشارمله رجعت هست، بازگشت هلاکت نسبت به بازگشت نیست، هلاکت نسبت به اون شخصیست که بازگشت میکنه و این مجازن نسبت به رجعت داده شده. خب قانون تلکه اذن کرتون خاطره، اینا گفتم که این بازگشت اون بازگشت زیان آور و هلاکت بار بسیار بود. در اینجا گفته می شود که این به طریق استهزاء است، به تعبیر دیگر اگر بخواهیم آیات رو خلاصش کنیم باید اینو گفت که اینها دو نوع سخن دارن، یه سخن علمی دارن و این است که نظرشان این است که ما نمیشه بازگشت کنیم. چرا؟ استخونه پوسیده مگه بازگشت میکنه؟ تموم شد رفت. خب بعد حالا به اصطلاح مطلبش رو از نظر علمی تمام کرد، حالا بعد یه حرف دیگه هم داره، مسخره میکنه. دو نوع برخورد با معاد دارند و بعد یه برخورد علمی، یه برخورد مسخره‌ای. به تعبیر من برخورد علمیشون اونه. مگه میشه به حالت اولیه برگردیم بعد از اون که استخونا پوستید و رفت؟ این برخورد علمیش. برخورد مسخره‌ایش رو در این آیه شریفه بیان می‌فرماید: قالوا تلک اذن کرة خاسرة. به اون نیست که میگن به اگه اینجوری باشه که ایزی خیلی فضیحته که. به طور مسخره. بابا خیلی بده که، خیلی ناجور میشه که. نه واقعا بزی رفته. به اصطلاح بعد از آنی که علمی رد کرد بعد شروع کن مسخره کردن. عجب، خود خیلی بده که، این رو مسخره. و انما هی زجره واحده. خب خداوند جواب میده به اینها، جواب به اون نمیشه شون میده، نه به اون حالت مسخره شون، به اون نمیشه که میگن مگه میشود برگردد به حال این که استخوان‌ها پوسیده و ریز ریز شده. و انما یه زجرتون واحده. زجره یعنی زجر در لغت به معنای بازداشتن، ترک کردن، فریاد زدن به چارپا، به این که به اصطلاح تیز با سرعت بدوه. مرجع زمیر در کیه؟ معلوم است و اون عبارت از اون رجعت است، بازگشت است. و این نماهیه پس به درستی که اون بازگشت یک سیحه، یک حالت سر بیشتر نیست. یک یعنی چی؟ یعنی یه نفخی که در سور دمید اسرافیل که نفخه دوم باشن اون رجعت پیدا میشه. و اضاهم به ساهره. ساهره گفته می شود زمین یا دشت خوفناک در لغت می نویسد، یا زمینی که بر آن کسی نرفته باشد. غلاف ما موضعی در شام امثال نابستن و ولی اون چرا که هست ساهره عبارت از همان زمین هموار است، یعنی زمینی که پست و بلندی نداشته باشد، دشت صاف که بسا مخوف باشد. یعنی ناگاه، پس ناگاه آنان در دشت رستاخیزند. یعنی اون دشتی که نه دیگه توش ساختمانی هستش و نه پستی بلندی هست و همه اینا مده، هیچ خبری از اینا نیست. اینجا آیه شریفه در محل جواب برای حرف اوناست که شما استبعاد کردید. اونقدر این مسئله سهل و آسان است برای خداوند
اینما هی زجرتون واحده، یه سیحه، یه ترد،
یعنی ترد کردن از این عالم به اون عالم،
دردش میکنه، دردش میکنه با همون نفخه، یه حرکت سریع، یه دمیدن در سور، یه مرتبه میبینید که ناگاه در اون دشت قرار گرفتید، یعنی صحرای محشر. استبعا اینقدر آسان و چقدر سریع. دقت کنید، آیه اول به سهولت مطلب یعنی مسئله بعد اشاره میکند، آیه دوم به سرعتش. و اینما هی زجرة واحدة، پس به درستی که این رجعت زجره واحده است، یه نفخه است در سور، نفخه دوم تموم شد، یه آسونیش. اما بعد از نفخه طول میکشه تا اینا سرپا بشن. آیه دوم سرعت عمل، و اذا هم به ساهره، یعنی نفخه که دمیده شد پس ناگاه اینها در اون صحرای قیامت هم. نسبت هم به اصل بعث و هم حالت استبعاد و هم سرعتش در آیات شریفه بسیاری ما شواهد داریم، من جمله در سوره یاسین. در آنجا دارد و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، باز استخونا پیش کشیده شده. من یحیی العظام، چه کسیست که زنده می کند استخوانها را و حالی که اونها فرسوده شده؟ باش، جواب استدلال، یحییها الذی انشأها اول مره، جواب نشون میده، بگو همونی که اول این استخونا رو خلق کرد همون زنده شد. شاید در بحثایی در تفسیر این رو گفته باشم، اشاره به این است، به این که ابداع یعنی خلقت بی سابقه این مشکل تر است. انشاء مشکل تر است تا خلق. خلق چه بسا ممکن نظیر داشته باشه، لذا ماده خلقه این مصرف میشه. قل یحییها الذی انشأها اول مره، بهشون بگون استخونا رو کی از اول انشاء کرد، ابداع کرد، بدون سابقه، نظیری نداشت، هم دو مرتبه زندش میکنه، یعنی خلقش میکنه اینجا دیگه. و هو بکل خلق علی، که تعبیر خلق. بعد یک آیه میگذرد، برد اول ایسا الذی خلق السماوات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، اونی که آسمان ها و زمین را آفرید او قادر نیست به این که مثل اونا درست کنه. بلا و هو الخلاق العلی، بدون سابقه به وجود آوردن مشکلی، وقتی که به وجود آمد و دیگه آسان‌تره برگردوندنش مطلبی نیست. عدم را شکستن روست، ولی وقتی که موجود شد چه دالت های مختلف سر آوردن دیگه خیلی آسان، با
به حالت خاک بودی دو مرتبه استخونت کنه آسون تره، تا اینکه هیچی نبود، استخونی هم نبود، خاکی هم نبود که همه سلسله خلقت رو در بر میگیرن. در اینجا خب استدلالی کیوس و خونه رو که پوسیده شده است، مرسوده شده، دو مرتبه زنده میکنه، همون کسی که اول خلقش کرد، که اولش مشکل تر برگردوندن آسان. و اما از نظر سرعه در اونجا داره اینما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. برمانه تکوینیش اونگاه که ارادش تعلق گیرد نسبت به شیئی که او را ایجاد کنه، یک کن وجودی کافیست، کن فیا فاصله نداره، یه فای تفریع هست که جنبه رتبی بسته میشه حتما خوشتار خودش. این هم سرعت نماز تا بگه میشه
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
واليه ترجعون.
در سوره زمر داره و نطق به سور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسل. در سوره کهف داره و نطق به سور فجمعناهم جمعا،
نسبت به اصل مسئله رجعت. راجع به سرعت در سوره نحل دارد
و ما امر الساعه الا کلمح البصر
او هو اقرب. داستان قیامت مثل یه چشم به هم زدن مونه، بلکه چی؟ نزدیکتر از سرعت.
استقرار
اون خالقی که خلق کرده است همون رجعت میدهد سریع. در نتیجه از آیات شریفه این به دست میاد اون چرا که انسان را به وادی هلاکت میکشاند، اون چه که انسان را به زشتی های عملی و شیطنت ها و پستی ها به او وادار میکند، عبارت از انکار معاد است. یعنی اگر کسی به قیامت و معاد معتقد باشد، او دستش آلوده به خلافکاری نمیشه. بعضی از مفسرین این یقولونی رو که دارد اعضا کنا اعضا که در آیه شریفه داشته یقولون اینا لمردودون بالحافره، میگن کفار قریشه. البته نه، البته ممکنه در مورد اونان باشد مطلق در ارتباط با اون قلوب الیوم از الواجفه است، صاحب اون دلها. در اون است سمبولش کفار قریش، اون زشتی هایی را که اونها داشتند در اثر این بود، معتقد به معاد نبودن. اینو بگید اعتقاد به معاد و قیامت و جزا که انسان را انسان می کند اوست، منظر می کند. هرچه انسان اعتقادش به معاد بیشتر، این از نظر بعد معنویش در یک مرتبه رفیع تره. و هرچه اعتقاد به معاد سوستر، انسان دستش آلوده به گناهان بیشتر میشه، به کارهای بشت. چه در ربط نسبت به بی نسبت به کیفر، یا از اون طرف چه در ربط با پاداش نسبت به اعمال حسنه. هرچه انسان اعتقادش به معاد در ربط با پاداش بیشتر باشه، اعمال حسنه و صالحه از او بیشتر سر میزنه، و هرچه اعتقادش سوستر اعمال حسنه و صالحه او کمتر. یک ربط مستقیم داره. لذا این درس بر کوچک جزء آخر قرآن شما نگاه کنید، در اغلب اونها که در مکه نازل شده و سوری که در مکه به پیغمبر اکرم نازل شد، اینا غالبا جنبه های زیربنایی برای ساختمان فکری انسان در ربط با معنویتش داره. معاد مطلعی نبدأ یعنی اونگاه که انسان منکر معاد شد، همونجا که سقوط میکنه و از حیوان ترستر میشه. نعوذ بالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، ارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأدف ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المرذجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
مهدي بيا مهدي بيا نوبت بمار